أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه تتمه بحث سعی ثالثه است که مرحوم آخوند مطرح کرده و بحث مهمی نداره. این بحث را مطرح کرده است که صحیح زراره بر فرض این که دلالت بر استصحاب داشته باشد عموم نداره، اطلاق نداره، چون لا ینقض الیقین بالشک که مبنی للفاعل است، ظاهرش اینه دیگه، معلومه لا ینقض، نه لا ینقض الیقین بالشک، بر میگرده به همین مسلی و نتیجتاً اگر هم صحیحه ثالثه ظهور در استصحاب داشته باشد مختص به عدد رکعات مثلا. شبهه ای رو مرحوم آخون اشاره کرده و جواب داده، فرموده نه اینجور نیست، لا ینقض الیقین بالشک ولو برمیگرده به این شاک مسلی، ولی از باب اینه که یقین مستحکم است، لا ینقض الیقین بالشک لاستحکام یقین، یک یکی این که در مقام تعلیل مناسبت داره با عموم، یکی هم تکرار شده در جاهای دیگر. اینها انسان اطمینان پیدا می کند که اگر دلالت داشته باشد لا ینقض الیقین بالشک بر استصحاب، اطلاقش هم تمامه. خب این کلمه بود که در کفایه فرموده بود و باقی مونده بود. بعد میرسیم به روایت چهارم که مرحوم دیگه گذشت. بله، بحث در روایت چهارمیه که مرحوم آخوند این روایت رو مطرح نفرموده، شیخ بیان کرده منتها نه به عنوان مستقل. اونا رو گفته صحیحه اولا، دوم، سوم، اینه در ضمن صحیحه ثالثه فرموده ما ذکرنا. این قضیه اینم واضح شد، به عنوان یه روایت مستقلی شیخ نیاورده. شاید از همین باب هم از آخوند ترکش کرده دیگه. روایتی هست از اسحاق ابن عمار، شیخ انصاری تعبیر کرده است موثقه عمار، در مسوال اصولم کأنم وسائل را نگاه کرده نوشته موثقه عمار، در حالی که این موثقه نیست، صحیحه عمار نیست، اسحاق ابن عماره. ما احتمال دادیم که خطای چشم شیخ بوده، چون روایت قبل از این روایت اسحاق ابن عمار، روایت قبلش در وسائل و شیعه از عماره، همینجوره دیگه. چون آدم اسحاق ابن عمار، اینم عمار داره، خطا میشه گاهی. بله، مرحوم آقای خویم که رسائل را نگاه کرده دیگه گفته موثقه عمار، نه، این صحیحه اسحاق ابن عمار است که میگوید سألت عن ابی الحسن الاول که قال ابوالحسن الاول اذا شككت فابن عن اليقين فابن على اليقين قلت هذا اصل، قال نعم. این که این روایت صحیح است در اصول اینا متعارف نیست مطرح بشه، ولی خب ای بیام نداره دیگه. بله استدلال به روایات باید صدورشم تمام بشه. و مرحوم آصف محمد باقرم اشاره کرده به این بحث، این که این روایت صحیح است، این روایت از روایات صدوقه، صدوق روایت کرده است به سندش عن اسحاق ابن عمار در مشیخه گفته و ما رویته عن اسحاق ابن عمار فلانی عن فلان لا بأس به اون سندش. دیگه دعب صدوق همینه، بدع سند میکند، بدع سند کرده است به صاحبان کتب و اصول، در مشیخه آمده است و طریقشو و اون صاحبان کتب نقل کرده است. مشکلی که اینجا هست اینه که مرحوم صدوق نسبت به راویان، نسبت به صاحبان کتب و صاحبان اصول دو تا تعبیر داره. بعضی جا داره روا علی ابن جعفر، خب بعد سندش رو نگاه میکنیم در مشیخه میگه و ما رویتو عن علی ابن جعفر عن فلان عن فلان، سندش رو نقل میکنیم، این مشکلی نداره. ولیکن احیانا نسبت به صاحبان کتب و اصول صیغه مجهول را به کار برده است، نداره روا علی ابن جعفر، داره روی عن اسحاق ابن عمار. اینجا شبهه ارسال داره، روی میگه روایت شده، معلوم شد سند نداره، به صدوق سند نداره به این آقا. اونی که در مشیخ گفته است و ما رویتو عن اسحاق ابن عمار، ما رویتو من روایت کردم، اینجا داره رویه، رویه شامل اینجور، بله رویه شامل در اون ما رویتو مشیخه نمی شود. یک شبهی هست که بعضی ها مطرح کردن، مرحوم آصف محمد باقرم اینجا اشاره کرده به این شبهه، ولیکن این شبهه باطله. در کلام صدوق فرقی بین ما روا علی ابن جعفر و روی عن اسحاق ابن عمار نیست، مجهول و معلومش تفنن در عبارت است. ما یه شواهدی پیدا کردیم به جای خودش، همین مقدار کافی است. شاهد این مطلب اینه که مرحوم صدوق در حدیث مناهی، فکر کنم اول جلد چهارم یا سوم باشه، اولین حدیثه، داره و رویه عن شعیب ابن واقد، حدیث منایی رو میگه رویه، رویه عن شعیب ابن واقد، حدیث منایی را صیغه مجهول میاره. همینو در مشیخه که میاد میگه و ما رویتو عن شعیب ابن واقد فی حدیث المناهی. میدانید مشیخه بعضش طریق به حدیثه، بعضیش با کتب و اصوله. این همین را در مشیخه که بیاد میگه و ما رویتو عن شعیب ابن واقد فی حدیث المناهی، با این که اونجا گفته رویه، اونجا میگه رویتو، معلوم میشه رویه و رویتو و روا و اینها فرق نمی کنه. همون که در ذهن آقا رسید، اون چرا در مشیخه آورده است معناش اینه و ما کان فیه عن این شخص. حالا گفتم رویتو، گفتم رویه، گفتم عن، اونا همش اختلاف در سیاقت است. شواهد دیگه هم بر این مسئله هست، دیگه در اصول همین مقدار کافیه. این که بله این روایت از جهت رویش مشکل ندارد، سند شیخ صدوق به اسحاق ابن عمار لا بأس به است. البته رو مبنای مرحوم آقای خویی شاد گیر داشته باشه سند، ایشون نتونه بگه صحیحه، نتونه بگه موثقه، چون در سند صدوق به اسحاق ابن عمار علی ابن اسماعیل ابن عیساست، اون با کامل زیاره درست بادیشون درست کنه که عدول کرده است. ما به روایات اجلا و کثرت روایات اینجور درست میکنیم، لذا ما نمیگیم صحیحه اسحاق ابن عمار، میگیم معتبره اسحاق ابن عمار. حاصل الکلام سند از دو ناحیه گیر دارد، یکی ناحیه رویه که به این بیان حل است، یکی هم به خاطر علی ابن اسماعیل ابن عیسی که اونم ما میگیم لا بأس به. خب بگذاریم معتبره اسحاق ابن عمار، بله نه اون حل شده دیگه اسحاق. حالا باز اگر میگم شیخ میگم موثقه اسحاق ابن عمار، میگفتیم خب اسحاق ابن عمار گیره، بعضیا گفتن مثلا لیس منا، گفته موثقه عمار، اسحاق چه نیاورد. خب بگذاریم مهم نیست، از نظر سندی این روایت لا بأس به، و اما از نظر دلالی اگر بتوانیم دلالت این روایت را درست بکنیم، یه امتیازی داره که کلیت داره. قلت هازا اصل، قال نعم، اصل یعنی قاعده. اگر بتوانیم اصل دلالتش را درست بکنیم خیلی خوبه، از نظر عام بودن، مطلق بودن، دیگه هیچ شبهه‌ای نداره. یه مزیتیه در این روایت که سایر روایت گیرایی داشت، حالا حل کردن اونا را، ولی گیرایی داشت. این روایت عمومیت هیچ گیری نداره. هازا اصل، قال نه. خب حالا اون شبهه‌ایه، اما اصل دلالتش آیا دلالت بر استصحاب داره یا نداره؟ مرحوم شیخ انصاری همون فرمایشات حول صحیح ثالثه را تکرار کرده است، فرموده ابتدا بل فرموده که اذا شککت فبن علی الیقین، اگر مراد از این یقین به عدم مشکوک باشه، شک در وجودش باشد، خوبی استصحابه. اذا شککت بعد الیقین فبنه علی الیقین میشه استصحاب، ولیکن ابتدای کلام در ذهن مبارکش این بوده که این در باب صلات وارد شده، لذا اشکال میکند. میگو میفرماید ما روایات زیادی داریم که اذا سهوته یا اذا شککته فبن علل اکثر، همین عبارت های منتظر فبن علل اکثر، چون در موارد دیگر داریم فبن علل اکثر، به ذهن میزنه که این فبن علل یقینم مربوط به نمازه یا تقیهی صادر شده، چون اون فبن علل اکثرش قطعیه، روایت کثیره، مذهب شیعه فبن علل اکثر، یا این فبن علل یقین تقیهی صادر شده، یا این یقین به فراغه که میگفتیم که تحصیلش لازمه. گفته احد الامرین، ما به خاطر اون روایاتی که میگوید فبن علی الاکثر نمیتوانیم به ظهور این روایت اخذ بکنیم. بعد خودش متوجه که حالا اگر کسی گفت کی گفتی مربوط به نمازه، اون فبن علل اکثر مربوط به نمازه، اما کی گفتی مربوط به نمازه، یه قاعده یه اذا شککت فبن علل یقین نده، فوقش اینه شما بگو تخصیص خورده، اذا شککت فبن علل یقین الا شک در رکعات، اونجا فبن علل اکثر. چرا میایی ظهور را، بله ظهور را اشکال میکنید، حالا یا در اصلش یا در جدش، نه ظهور را اخذ بکنید تخصیص بزنید به اون روایات فبن علل اکثر. بله فرموده که اینم یه مشکلی داره، بازم نمیشه استصحاب را از این استفاده کرد. اذا شککت فبن علل اکثر قاعده عامه باشد برای استصحاب، فرمودن نه زور در استصحاب ندارد. چرا؟ چون در استصحاب باید فرض بکنیم یقین سابق، حالا یقین به معنی متیقن سابق، شک لاحق در این موثقه فرض نشده یقین سابق. این مثل روایت خصال نیست، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، گفته اذا شککت فابن علا یقین، فرض نکرده متیقن مقدمه است. اینه که معلوم نیست، استصحاب را میگه ظهور در استصحاب نداره، ظاهرش آخرش گفته یک ففهمی یا فتعملی آخرش داره. و اینجور حاصل الکلام اذا شککت فابن علل یقین عدد رکعات باشد، مخصوص نماز باشد، اون مشکل دارد، عام باشد این مشکل دارد. اینه که ما نمیتونیم بگیم اذا شککت فابن علل اکثر استصحاب. این فرمایشی که مرحوم شیخ فرموده. اما فرمایش اول شیخ انصاری که این ظاهرا هم ترجیح میدهد که این مربوط باشد به عدد رکعات، اون را به صورت اگر و فرض و نعم و اینا میارد، ظاهرش اینه که متمایل است که این مربوط به عدد رکعات باشد. این که مرحوم شیخ متمایل است، ظاهر کلامش اینه که این مربوط به عدد رکعات باشد، این خیلی دور از ذهن نیست، چون این اون که مبتلا به اصحاب بوده، مؤمنین بوده، اذا شککت فابن علل یقین، مبتلا به همین شک در نماز و رکعات نمازه، به ذهن میزنه که این اذا شککت این اصلا اصلیه که مربوط به نمازه، خصوصا فبنم که آمده در روایات دیگر در باب نماز گفت فیبنی علل یقین، و خصوصا که مثلا بله این را در رواتم همینطور فهمیدن، اصحاب کتبم همین را فهمیدن، این معتبره را آوردن در کتاب خلل فصلات، خلل صلات آوردن، فهم اونام مؤید همین جهته که ما هم به ذهن اولی، حتما شما هم به ذهن اولی وقتی که نگاه میکنید به روایت اذا شککت فابن علل یقین، ذهن شما منتقل به نماز میشه. اینه که بله اینا میخوام معالجه کنه شکوک صلات را. درست اینا قابل جواب ها، اینا معیدن فقط، اگر نه کسی بگه کی گفته اطلاق داره اذا شککت فبن علی العقل اطلاق داره، حالا شیخ صدوق در خلل آورده اشتباه کرده یا نه دیده به اطلاقش عملی گفته مطلق نماز را میگیره دیگه، از بابی که مطلق بوده آورده، نه میگیره، منتها اون اگر حرف شیخ درست باشه تخصیصه و اول کلامه. اینه که اینا ما اما دیگه اون معنا میکنه، حالا میرسیم دیگه اون را، حالا اجازه بدید میرسیم. اصل این که این روایت مربوط به نماز است یا غیر نماز، ظاهرن فقهای را مربوط به فقها هم زمینه کنید که فقها هم این روایت را که استدلال میکنن در باب صلوات است، نماز است. اینا بعید نیست اذا شککت فابن علی الیقین مربوط به باب نماز باشد، اون عمومیتی را که ما اولش ادعا کردیم ناصاف باشد. خب این دیگه بله شما و ذهنتان. و اما اگر مربوط به نماز شد، این که شیخ انصاری فرمود با اون روایات فابن علی الاکثر درگیر است، اون فابن علی الاکثر قرینه است که این یا تقیه‌ای است یا یقین به فراغ است، این گذشت جوابش در صحیحه ثالثه. گفتیم نه، سوق سیاق و روایات با این فرق میکنه، اونا داره فبن علل اکثر بعد یاد میدن چیکار کنیم، خب فبن علل اکثر بعد چیکارش بکنیم، توضیح میدن نماز احتیاط بخوانید، ولی توضیح نداره. گفته اذا شککت فبن علل یقین، نه ای که اونا مراد نماز احتیاط یقین به فراغه قرینه نمیشه که اینم بله مراد اون باشه، نه ما سیاقاش با هم فرق میکنه. فبن علل یقین اولا، حالا اولا فبن علل یقین اولا سبک و سیاقش با اونا فرق میکنه، ثانیا اصلا ما میگیم نه مربوط به باب نمازم باشه. فبن علل یقین بنا بگذار بر یقینت این عیبی نداره حملش میکنیم، بنا بگذار که همون سرکت را آورده ای، همون درکت را آورده ای، بقیه را جبران کن، نداره دیگه جبران، اینا رو نداره چی جور جبران کن. خب روایت نمازی احتیاط میگه ای جور جبران کن، ما هم بنابر یقین گذاشتیم، بذار تمامش بکنیم. اینه که اذا شککت فابن علی یقین قابل اولا، اونها قرینه نمی شود، برخلاف این سبک و سیاق اینا با هم فرق می کند، ثانیا با هم اصلا هیچ تنافی ندارن. در باب نماز دو جور فرموده، بنای بر یقین بگذارا، همینطور ول نکنی بری، نه سه رکعت بیشتر بنابز سه رکعت بیشتر نخوندی، فابن علی یقین، این با اون نقص فرق میکنه، اشکالیشون متوهمیشون به ذهن شما نیاد، ما اونجا گیرمان لاینقض بود، فابنه راحته به استصحاب به عنوان فبنه، به عنوان فبنه، آره بنای بر یقین بگذار ولش نکن. اگر همینجور میگیم دیگه، میگم اگر بنا داشتی، اگر یقین داشتی چیکار میکردی؟ ولش یقین داشتی فقط سه رکعت، رکعت چهارم را یقین داشتی نیاورده بودی چیکار میکردی؟ ولش نمی کرد، نه اون در ماده نقض بود، گفتیم نقض عملی اونه، بنا یه خورده با روح نقض یقین بشک گفتیم نمی سازه. خب فبن علی یقین بنای بر یقین گذاشتن هست، با اونها تنافی ندارد. این که مرحوم شیخ انصاری در صدد از فبن علل یقین را بگوید تقیه‌ای است وجهی ندارد، و این که بگوید یقین یقین به فراغ است باز اینم وجهی ندارد. از یه جهت اخرایی مضاف بر اونها فبن علل یقین، نه یقین ظاهرش یعنی یقین بالفعل، و در یقین به فراغ یقین بالفعل نیست. این بذار تمامش بکنیم. اذا شککت فبن علل یقین، یعنی همون یقینی که به عدم مشکوک داری. اذا شککت فبن علل یقین، یعنی یقینی که ضد شک دیگه، یقین ضد شک اینه، یقین داری به عدم اتیان، شک کردی، بنا بگذار بر یقین، یعنی بگو نیاوردم، با استصحاب تطبیق میکنه. اللهم بذار تمامش بکنیم. اللهم کسی بگوید که نه این با صحیح ثالثه فرق میکنه. اونجا لا ینقض الیقین به شک میگفتیم ماده نقض داریم، این عبارت در جاهای دیگه آمده، استصحاب داریم. یقینم ظاهرش یقین بالفعل، سه جهت رو به هم زمینه کردیم، گفتیم همه اینا مؤید استصحابه. اللهم کسی بگوید که نه این مثل صحیح ثالثه نیست، اینجا ماده نقض وجود نداره. اینجا این عبارت بناگذاری در خلافش آمده، در نماز اعتیاد در خلافش آمده. بنا بنای بر یقین، فیبنی علی در لاکن صحیح ثالثه داشت، نماز اعتیاد را گفتود بنای بر یقین. این مؤید اینه که این فبن علی یقین به مراد همون یقین به فراغ باشد، و این که یقین ظهور در یقین بالفعل دارد اینم قابل انکاره. بگیم وقتی که بنا بر سر شی در میاد، خود اون بنا ظهور در فعلیت را از بین میبرد. بنا داره بر ازدواج کردن، که ازدواج بالفعل لازم نیست باشه. بنا دارد بر رفتن، رفتن اونوز فعلیت پیدا نکرده. اینم کسی بگه اذا شککت فبن علی یقین، بنا بگذار بر یقین، یعنی برای که یقین رو پیداش کنی، خیلی خلاف ظاهر نیست. حاصل الکلام، منبهاتی که در صحیحه ثالثه داشتیم برای استصحاب که سه چیز بود: یقین ظهور در یقین بالفعل دارد، نقض در جایی که فرض یقین به عدم رکت رو حساب کنید، نسبت به یقین به فراغ نقض معنا نداره، تکرار اون جمله در سایر روایات. اینا ما رو به این اطمینان میرسون که لا ینقض الیقین به شک، یعنی استصحاب. ولی اون منبهات اینجا نیست، این ادون از صحیح ثالثه. عنوان بنایه، بنا هم در سایر روایات به یقین غیر حاصل خورده، به بنام که بخوره به یقین، ظهور یقین را در فعل، بنا بگذار بر یقین، عیبی نداره بنا بگذار بر یقین، یعنی که یقین پیدا کنی، خیلی خلاف ظاهر نیست. اینه که اذا شککت فبن علی الیقین، اگر مراد شک در عدد رکعات باشد که قویاً، حالا قویاً هم برای حساس نشین نگیم، اقرب به ذهن همین است، دلالت ازا شککت فابن علی الیقین بر استصحاب ناتمامه. و اما اگر گفتید نه ازا شککت فابن علی الیقین قاعدت عامه، قلت هازا اصلون، اصل یعنی قاعده عامه، قال نعم. اگر گفتید قاعده عامه، حالا شیخ میگه عدد رکات استثنایه، شما بگو نه اونجا استثنا نیست، داخلن اون علل مبنا دیگه، شیخ گفته استثنا، ما میگیم استثنا نیست. اذا شککت فابن علی الیقین، اگر گفتیم قاعده عامه است، این اشکال شیخ وارد نیست. این که شیخ انصاری فرموده اذا شککت فابن علی الیقین، اگر قاعده عام باشد ظهور در استصحاب ندارد، چون فرض نکرده متیقن را سابق، مثل سیه زرارم گفت فنو علی یقین من وضوعه، متیقن را سابق فرض میکرد، فَإِنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ تَهَارَتِكَ، در سعی ثانیه تهارت را متیقن فرض میکرد، ولی اینجا متیقن را سابق فرض نکرده. اینه که اگر بگیم این قاعده عامه، اذا شککت فابن علی الیقین، این ظهور در استصحاب نداره. نمیدونه ظهور در استصحاب نداره، یعنی مثلا مجملا نمیدونی معلومیست استصحاب را، احتمالم هست که بله یقین به فراغ را به نحو عام فرموده باشه، ممکنه قاعده یقین را فرموده باشه، ظهور در استصحاب گفته نداره. این که مرحوم شیخ انصاری فرموده علا فرض العموم ظهور در استصحاب نداره، تو ذهن ما اینه که نه درست نیست. اذا شککت فابن علی الیقین، از این معتبره متیقن ثابت استفاده می شود. اذا شککت، وقتی شک کردی، فابن علی الیقین، یعنی یقینی که قبل از شک داشتی دیگه، غیر از اون نیست دیگه، یقین قبل از شک به لحاظ متیقنش ها. اذا شککت فابن علی الیقین، یعنی شکت را ناقض یقین قرار نده، طبق یقینت عمل کن. پس فرض از خود این روایت استفاده می شود که یقین را فرض کرده متقدم. یه وقتی همینیست، فهم عارفی همینه، وقتی شک کردی به یقینت عمل کن، یعنی یقینی که با قطع نظر از شک داری، میشه یقین سابق، متیقن سابق. لذا این اشکال مرحوم شیخ انصاری بر دلالت، حالا غیر از استصحاب مثلا چی باشه که شیخ انصاری میگه ظهور در استصحاب نداره؟ چی میخواه بگه؟ فرض عام دیگه، اذا شککت فابن علی الیقین عامه، یقین به فراغ که مخصوص چی است؟ شما تازه میگه استثنایه، او خارجه. بابا خودش میگه عامه و استثنایه، اون تخصیص خورده. اذا شککت فابن علی الیقین، بناباشه حضرت عام فرموده باشد، مرادش همه جا باشد، غیر از استصحاب چی میتونه باشد؟ قاعده یقین که بعیده. اذا شککت فابن علی الیقین، ظاهرش یقین موجوده که میگه بنابر یقین بگذار، او که خلاف ظاهر قاعده یقین. بله فابن علی الیقین میگه یقین موجوده دیگه، میگه بنای بر یقین بگذار. اذا شککت، میگم یقین به فراغم باشه، که گفتنی نیسته در همه جا من باید یقین به فراغ کسب بکنم. حالا در نماز اذا شککت فابن علی الیقین، قاعده اشتغال، قاعده اشتغال، نه یقین، اشتغال در صلات، در صلات میگه اینه که گفتیم یبن علل یقین که عیبی نداره، یعنی قابل التزام، اونجا عیب ندارم، یعنی قابل التزام نیست، میگه هر جا شک کردی یقین به فراغ پیدا کن. بله، اذا شککت فابن علل یقین، خصوصا که بله ظاهرش هم همینه، اذا شککت فابن علل یقین قال هازا اصلون، یه چیز ارتکازی را حضرت داره مثلا بیان میکنه، اونم فهمید دیگه. بله بابا، یقین ازاش اینا ماها درست کردیم و بعدها اینا درست شده، یقین به اشتغال داریم، باید الاشتغال الیقینی از سلزم فنا. خب مهم نیست، اذا شککتف، اگر گفتیم عامه، گیر ما در این روایت عمومیتش هست، ولی اگر گفتیم عامه، اشکال شیخ انصاری وارد نیست. اذا شککتف ابن علل یقین، متیقن سابق فرض نکرده است. قاعده اشتغالم باشه متیقن سابق دیگه، اون از جدش فرق نمی کنه. بله یقینه، اونم میشه استصحاب دیگه، از اذا شککت فابن علل یقین میشه استصحاب، دوباره متصحاب اشتغال میشه. اذا شککت، شارع مقدس فرمود، ارشاد نیست، مولویت، اذا شککت فابن علل یقین، یقین عمل کن، بازم میشه استصحاب. اینه که این اشکال مرحوم شیخ تحصله که در این روایت دو احتمال مربوط به عدد رکعات باشد، عام باشد، هر کدام یه معیدی دارد. به ذهن ما همون که شیخ انصاری فرمود، اون وقت علا تقدیر این که مربوط به خصوص نماز باشد، یه اشکال دارد دلالتش بر استصحاب به نظر شیخ، و بنابر این که عام باشه اشکال دیگر داره. ما عرضمون این شد که بله فی آخر شود، اگر مخصوص عدد رکعات باشم، اشکالی را که مرحوم شیخ فرموده، گیری که مرحوم شیخ داشتم، بله قابل حل نیست، صاف نیست، که اذا شککت فابن علل یقین، مراد یقین به فراغ باشه، به نماز احتیاط بعید نیست. ما نتونستیم باور کنیم اذا شککت فابن علل یقین مراد استصحابه، خلافاً لمصباح الاصول که صاف گرفته گفته اذا شککت فابن علل یقین، فقط استصحاب رو میگه صاف گرفته و مطلب را ختم کرده است. نه، و اما اگر گفتیم عامه یه اشکال دیگه داشت، اون اشکال قابل جواب بودی گذشت. بعد از این نوبت میرسه به روایت بله پنجم، روایت خصال، آخرین روایت خصال که میدانید خصال شروع کرده همینطور یک و دو و تا آخرینش 400 دیگه، و اون حدیث اربعمعه را آخر خصال آورده، روایت کرده است از محمد ابن مسلم عن مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام فی مجلس واحد 400 مسئله را، قاعده را بعضن فرموده. یکی شمین من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه. یه روایت دیگه هم داریم، روایت تو مصباح الاصول فرمده در نسخه دیگره، نسخه نه، یه روایت بهار نقل کرده یه جوری دیگه این روایت را، یه بله بله من اصاب من کان علی یقین فاصاب و شک فان الشک لا يدفع باليقین، نظیر تقریبا نقل به معنا. بله یه روایت هم اینجوری نقل شده است. خب مهم نیست، اونی که در روایت اربعمعه آمده است سندشو میشه درست کرد. شیخ صدوق روایت کرده است به سندش از محمد ابن مسلم. سند شیخ صدوق به محمد بن مسلم را معروم آقای خوی قبول نداره. خاطر قاسم ابن یحیی اگر اشتباه نکنم، یا بله قاسم ابن یحیی است، ملاحظه بفرمایید. این میشه سند را درست کرد. 400 تا مطلب در این هست، اگر بشه درست بکنیم خیلی مهمه تا روز شنبه.